با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به سرگذشت کاریکاتوریست معروف محسن دولو، به تعبیر دکتر بهزادی پدر کاریکاتور ایران. من چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
ممنون. یک صحنه از اتاق کار دولو. چند روز بعد باز مهندس زرمهر را دیدم. پرسید پیش دولو رفتی؟ گفتم نه. پرسید چرا؟ گفتم آخر میدانی؟ فهمید منظورم چیست. گفت این را اول هم گفته بودی، من درباره تو با او صحبت کردم، از وضع مادی مجله سپید و سیاه هم حرف زدم، اتفاقا به مجلت علاقمند است. به من گفت من تا حالا از کی مطالبه پول کردم که یقه او را بگیرم، از وضعش خبر دارم، می دانم بیشتر کارهای مجله را خودش انجام می دهد، بگو بیاید کارش را راه می اندازم. وقتی زرمهر دید باز دچار تردید هستم گفت تو هم عجب آدمی هستی، اگر او در این سالها میخواست بابت این همه تصویر و کاریکاتور و مونتاژ که برای مجله ها و روزنامه ها کشیده پول بگیرد، تا حالا میلیونر شده بود. کار مطبوعاتی عشق بود، وگرنه از یک آفیش سینمایی یا تابلوهای مصور مغازه ها چندین برابر پولی که برای روی جلد مجله ها میکشد عایدش میشود. با این مقدمات و با اصراری که مهندس زرمهر کرد، بالاخره تصمیم گرفتم نزد دولو بروم. ولی وقتی روز بعد رسید، مصمم شدم چند روز دیگر برای آماده کردن خودم صبر کنم، بعد عازم دفتر دولو شوم. سرانجام یک روز فاصله دفتر مجله در خیابان ظهیرالاسلام و شاه‌آباد را تا گراند هتل در لاله‌زار پیاده طی کردم. در آنجا برای پیدا کردن محل کار دولو دچار مشکل نشدم. در سردر گراند هتل در میان تابلوهای بزرگ تئاتر نصر، مجله تهران مصور، چاپخانه تهران مصور، یک محضر و خیاطی معروف لگا، تابلوهای فلشدار متعددی از حلبی با زمینه‌های سیاه که رویشان با خط سفید کلمات آتولیه دولو نوشته شده بود، مراجعه کنندگان را راهنمایی می‌کرد. من هم با تعقیب فلش‌ها از پله‌ها بالا رفتم. در وسط پله‌ها که کج می‌شد، باز یک فلش که نوکش رو به بالا بود مرا به طبقه دوم هدایت کرد. در طبقه دوم گراند هتل یک فلش ایزن با کلمات آتولیه دولو مرا به غرب راهروی پهن ساختمان گراند هتل راهنمایی کرد. سرانجام در ضلع جنوبی گراند هتل به دری بزرگ و قدیمی به رنگ سبز رسیدم. یک تکه حلبی به دیوار میخ شده بود. روی آن با حروف سفید در زمینه سیاه نوشته بود آتولیه دولو. چند لحظه پشت در ایستادم تا خودم را آماده مقابله با یک هنرمند مشهور بکنم. در همین مدت کوتاه دفتر کار این هنرمند را پیش خودم تجسم کردم. یک اتاق کوچک با تابلوهای هنری متعدد که به دیوار نصب شده، در بالای اتاق میزی پر از کاغذ و مقوا و خطکش و پرگار و مداد و مرکب و شیشه های رنگ که به طور مرتب روی میز چیده شدند، و پشت میز جوانی در حدود 30 سال سن در حال تفکر یا کشیدن نقاشی، در کنار او دو سه ارباب رجوع ایستاده یا نشسته روی صندلی. به جزان فکر می‌کردم لازمه اتاق کار یک هنرمند سکوت است و آرامش و صد البته هوای پاک و سالم. با انگشت به در زدم، جواب نیامد. بار دوم محکم‌تر به در زدم، خبری نشد. سومین در زدن هم بی‌نتیجه بود. ناچار دستگیره را چرخاندم. در باز شد. آنچه دیدم با کمی تغییر که نتیجه گذشت 40 سال از آن روزگار است چنین بود. یک اتاق بزرگ از همان اتاقهای بزرگ ساختمانهای قدیمی مانند گراند هتل که امروزه از چنان فضایی دو اتاق و یک سرویس درست می کنند، یعنی یک آپارتمان. دود سیگار مانند مه غلیظی که در ارتفاعات جاده شمال در فصل پاییز فراوان دیده می شود فضا را پوشانده بود. جمعیتی زیادتر از گنجایش طبیعی اتاق را پر کرده بود. عده‌ای نشسته بودند، جمعیتی ایستاده بودند. تقریبا همگی در حال حرف زدن با صدای بلند و بیشترشان مشغول سیگار کشیدن بودند. در نگاه اول به نظرم رسید هیچ فردی ساکت و هیچ دهانی بی سیگار نیست. حتی جوان 30 ساله‌ای که پشت تنها میز تحریر بزرگ در ضلع جنوبی اتاق چسبیده به دیوار جنوبی و شرقی نشسته بود و انبوهی کاغذ و مقوا و رنگ و قیچی و خطکش و قلمو و سایر وسایل طراحی و نقاشی به طور نامرتب در مقابلش ولو بود. در همان لحظه اول دانستم او محسن دولدوست. عکسش را بارها در روزنامه‌ها دیده بودم. او هم در یک دستش سیگار بود، با دست دیگرش گوشه یک ورق مقوایی بزرگ چیزهایی می‌کشید. در همان حال با افراد داخل اتاق شوخی و صحبت می‌کرد و هر دفعه وسط حرف یکی از آن افراد که با صدای بلند مشغول بحث درباره موضوعی بودند می‌دوید و متلکی بارشان می‌کرد. به سوی میز رفتم، آهسته سلام کردم. نه دولو به سلام من توجه کرد، نه آن گروه انبوه کسی مرا با هیکل باریک و صورت لاغر آن سالها که به تازگی مدیر مجله شده بودم تحویل گرفت. در آن ایام اغلب نویسنده ها، سردبیرها و خبرنگاران که سالها سابقه کار مطبوعاتی داشتند یکدیگر را می شناختند، اما من یکسره از کلاس درس وارد صنف روزنامه نگاران شده بودم و فقط چند نفر از روزنامه نویسان گروه کانون مطبوعات را می شناختم که از آنها هم در آن روز کسی آنجا نبود. برای بار دوم سلام کردم. این بار هم اگر او سرش را برای گفتن متلک به یکی از حاضران بلند نمی کرد، محال بود در میان آن سر و صداها متوجه من شود، یا اگر هم متوجه می شد محال بود مرا مدیر یک مجله بداند. وقتی برای سومین بار سلام کردم، به دیدن قیافه ناشناس من گفت: جناب عالی؟ جواب دادم: من بهزادی هستم. آقای مهندس زرمهر گفتند درباره من با شما صحبت کردند. دولو مثل اینکه یک آشنای چندین ساله را دیده باشد خیلی خودمانی گفت: تو بهزادی سفید و سیاه هستی؟ پس چرا مثل مربای آلو اینجا وایستادی؟ چرا نمی نشینی؟ واقعا که آقا 5-6 ماه مجله منتشر میکنه، تازه امروز اومده اینجا. در سمت چپ میزش 3 صندلی بود که روی هر کدام یک نفر نشسته بود و کاغذی در دست داشت. ظاهرا مدیر یا سردبیر یا نماینده روزنامه یا مجله‌ای بودند. انتظار میکشیدند تا دولو سفارش‌هایشان را که شرح آن روی کاغذ نوشته شده بود از آنها بگیرد بکشد. دولو نگاهی به من کرد، نگاهی به آن طرف انداخت که جایی برای من پیدا کند، اما هر 3 صندلی پر بود. جوانی را که وسط آن دو نشسته بود مخاطب قرار داد، گفت: اوهو انتره، اوهو انتر بگ، تو که هنوز اینجا نشستی، چرا گورتو گم نمی کنی؟ جوان که معلوم بود نماینده یک نشریه است از جا بلند شد، مقابل میز دولو ایستاد، با کمی ترس گفت: آخر شما کار همه را راه می اندازید اما به من اعتنایی نمی کنید. آقای سردبیر مرا خدمتتان فرستاد، گفت موضوع داستان ما یک مرد فقیر لاغر با لباس پاره پاره است، اما تصویری که شما کشیدید مردی چاق با لباس تمیز اتو کشیده، کراوات و کفش براق است که روی یک مبل لم داده. دولو با حالتی تهاجمی ولی با لحن شوخی گفت: به سردبیرت بگو خیال میکنی فقط پاره پوره های لاغر مردنی کم پول هستن؟ توی همین اتاق چند تا آدم چاق و چله و فکل کراواتی میخوایی نشانت بدهم که با پوز عالی جیبشان خالی است. و بعد از گفتن این حرف ورقه مقوای نقاشی شده را از دست پسر جوان گرفت، نگاهی به آن انداخت، قلمویش را داخل ظرف رنگ سفید کرد. دیدم با یک حرکت قلمو یقه و کراوات محو شد. بعد قلم دیگری برداشت، تا داخل مرکب سیاه کرد، خط اتو و راه‌های منظم کت و شلوار را هم محو کرد و چند وصله و پارگی در کت و شلوارش به وجود آورد. دیگر نفهمیدم چه شگردی به کار برد که لحظه بعد مرد چاق و شیک پوشی که روی مبل نشسته بود به صورت مردی لاغر و مفلوج با لباس مندرس و بدون کفش و جوراب در آمد که در گوشه خیابان ولو شده بود. دولو نگاه دیگری به اثری که در عرض یکی دو دقیقه خلق کرده بود انداخت، آن را به طرف جوانک پرتاب کرد، گفت زود برو، دیگر هم اینجا پیداد نشه که اصلا حاضر نیستم دست بهش بزنم، به اربابت بگو همین هم از سر روزنامهش زیاد است. جوانک نگاهی به نقاشی کرد، ظاهرا در جایی نقصی به چشمش خورد، خواست حرفی بزند که دولو به تندی گفت زیر زیادی نزن، تا از دستت نگرفتم و پاره نکردم از اینجا دور شو. دولو وقتی به این ترتیب کار جوان را راه انداخت رو به من کرد، گفت به فرما بنشین. اما همان لحظه جوان از صندلی دوم برخاسته بود. کسی که روی صندلی سوم نشسته بود جای او را گرفت تا دولو کارش را زودتر انجام بدهد. دولو همین که متوجه شد او در جایی که برای من خالی کرده نشسته، گفت به به، جا داشتیم جانشین نداشتیم، تو چرا اینجا نشستی؟ زود پاشو، تو از این اتاق تو رو ننداختم بیرون، برو سر جات بشین. با آنکه لحن دولو این بار هم شوخی بود، آن شخص بی اختیار بلند شد و من با اشاره دولو روی صندلی دوم نشستم، به این امید که بعد از تمام شدن سفارش نفر قبلی نوبت به من خواهد رسید. ساعت 9:30 صبح بود. دولو کار شخصی را که قبل از من روی صندلی نشسته بود ظرف 3-4 دقیقه راه انداخت، او را روانه کرد. دو نفر را که جلوی میزش ایستاده بودند تا او کارشان را راه بیاندازد با تشر مصنوعی از سر باز کرد، سپس به من گفت بیا اینجا بنشین ببینم چی کار داری. خوشحال شدم که نوبت به من رسیده است، اما مثل آن که به خودم بیشتر از کارم توجه داشت، با محبت گفت سلام آقا، چه عجب این طرف ها، چند ماه داری مجله منتشر میکنی، تازه امروز اومدی سراغ من. با شرمندگی گفتم آخه میدانید، حرفم را قطع کرد. خوبه میدونم چی میخوای بگی. زرمهر به من گفت دیگه لازم نیست از این حرفا بزنی، مجلت خوبه، من میخونم رو جلد نقطه چین مجله رو، این کاکو شیرازی پرانتز باز منظورش اکبر معاونی بود پرانتز بسته میکشه خیلی خوبه، اما این گندگوها چیه تو مجلت به عنوان کاریکاتور و مونتاژ و تصویر داستان میدی میکشن، حیف از مجله نیست؟ مانده بودم چه بگویم، باز میبایست همان حرفا را تکرار کنم که ناگهان در اتاق دولو باز شد و یک مرد کاسبکار در حالی که سینی بزرگی با دست بالای سرش گرفته بود و دائم تکرار میکرد نسوزید نسوزید، جگر سیخی یک قرون، دل و قلوه دو قرون، دنبلان سه قرون، گرم و تازه، زودتر ببرید تا تموم نشده انتخاب کنید، وارد شد. اول سینی را جلوی میز دولو نگه داشت. دولو 5-6 سیخ برداشت و به من تعارف کرد. گفتم متشکرم، میل ندارم. بی اعتنا به تعارف دو سیخ جیگر که طبق روال آن روزگار چاق و چله و آبدار بود و بخار از آن برمیخواست و خون تازه گواهی از تازگیش میداد، به زور به دست من داد. دل و جگری از جلوی دولو رفت و هجوم دست ها شروع شد. هر کس چند سیخ بر می داشت و چند سکه بیشتر از قیمت اصلی توی سینی می انداخت. در این موقع یکی از آنها که لهجه ارمنی داشت گفت داداش این چی آوردی؟ دل و جگر دیگه امولی شده، برو چند تا ساندویچ بیار با نوشابه. یکی دیگر ادامه داد تگری باشه ها. جگرکی جواب داد آقا ویگن کمی صبر داشته باش، الان میرم از اونهاشم میارم، مخلص صدات هم هستیم، به شرطی که اگه یه شب اومدیم کافه شمیران تو هم از ما پذیرایی کنی. دولو وقتی جگرها را خورد باز رو به من کرد، کمی درباره مجله و مطالب آن توصیه کرد. من برای اینکه کارم زودتر انجام بگیرد فرصت را مناسب دانستم، گفتم امروز آمدم برای پشت جلد مجله یک مونتاژ سیاسی درست کنید و یک عکس که از یک مجله خارجی کنده بودم و 3-4 تا از عکس‌های رجال سیاسی آن زمان را از کیفم درآوردم روی میز گذاشتم. دولو خنده‌ای کرد، گفت و خیال میکنی من میگذارم به این زودی بری آقا؟ تازه اومده زود هم میخواد کارشو انجام بدم، غزل خداحافظی رو بخونه. بشین که حالا حالاها کارت دارم. این حرف را زد و بدون توجه به عکس‌هایی که جلوی او گذاشته بودم از جایش بلند شد، میز را دور زد به طرف جوان سفیدرویی با چشم‌های روشن که داشت روی یک بوم که در وسط اتاق قرار داشت تصویر یک اسب رمیده را می‌کشید ایستاد. لحظه‌ای به تصویر اسب نگاه کرد، بعد قلمو را از دست او گرفت، رنگ‌ها را روی یک شستی به هم مخلوط کرد، چند جای سر و بدن اسب را روشن‌تر یا پررنگ‌تر کرد، باز سرش را عقب برد، نگاهی به تابلو انداخت. مثل آن بود که از کار جوان راضی بود. توصیه به جوان که او را پرویز خطاب کرد نمود. پانویس: این جوان پرویز خونساری بود، بعدها نقاش مشهوری شد، سالها کارهای صفحه‌بندی یا لی‌آت مجله زن روز را انجام می‌داد. وی چند سال قبل درگذشت. ادامه متن: درست لحظه‌ای که منتظر بودم بیاید کنار من پشت میز بنشیند و سفارشم را انجام بدهد، بی‌اعتنا به همه از اتاق خارج شد. من ماندم و اتاق با یک عده جور یا ناجور، آن هم از همه جور. رفتن دولو از آتلیه فرصتی بود که نگاهی با دقت به اتاق و ساکنان اتاق بیندازم. با آنکه اتاق بزرگ بود، جمعیت همه جا را پر کرده بود. روی دیوار چند تابلوی بزرگ نقاشی به چشم می‌خورد. یکی تابلوی ایوان مخوف که بعد از کشتن پسرش او را در آغوش گرفته بود و چشم‌های خوف‌آورش مثل آن بود که به من نگاه می‌کرد. گوشه دیگر اتاق روی دیوار تابلوی چند اسب بود. جای جای کاریکاتورهای رنگی که برای مجلات کشیده بود به چشم می‌خورد. در قسمت جنوبی اتاق بیشتر روزنامه‌نویس‌ها بودند که کاغذهایی نسخه مانند در دست داشتند که به دولو بدهند یا برایش بخوانند تا بکشند. در شمال اتاق هنرمندهای معروف رادیو تلویزیون آن سالها نشسته یا ایستاده بودند. من آنها را از روی عکس‌هایی که مطبوعات چاپ می‌کردند شناختم. بعضی‌ها را هم در صحنه تئاتر تهران در لاله‌زار که به وضع مفلوک کنونی در نیامده بود و در آن زمان جایگاه تفریح طبقه بالای اجتماع بود دیده بودم، مانند علی اصغر تفکری، معز دیوان فکری، علی اصغر گرمسیری، علی تابش، داریوش اسدزاده، رضا احمدی، مصفا و کسان دیگری که به خاطرم نمانده. همه با هم حرف می زدند و کسی به حرف کسی گوش نمی کرد. همچنان که مشغول سیر و سیاحت در این اتاق استثنایی بودم، در باز شد. مردی با قامت متوسط که به نظر 40 ساله می زد، بعدن دانستم سنش کمتر است، و پیراهن آبی بلندی به تن داشت، کراوات سرمه‌ای گران قیمتی به گردن بسته بود و شلوار خاکستری پوشیده بود، با وقار خاصی وارد اتاق شد. بدون اعتنا به حضار از جمله من به طرف میز دولو رفت. با آمدن او سکوت اتاق را فرا گرفت و من شنیدم چند نفر آهسته گفتند اعلیحضرت، اعلیحضرت. اگر من در چند جلسه سلام و مصاحبه رسمی شاه را ندیده بودم، فکر می‌کردم واقعا اوست، ولی وقتی نزدیکتر شد دیدم تفاوت بین آنها زیاد است. اما همان روز فهمیدم او محمود رجا، سردبیر مجله تهران مصور است که مطبوعاتی‌ها و ارباب رجوع دفتر دولو از دو جهت به او اعلی حضرت لقب داده بودند، یکی دماغ بزرگ او، دیگر وقار و ابهتش. رجا رو به اطرافیان کرد، پرسید دولو نیست؟ کجا رفته؟ جوانی که تابلو میکشید گفت رفته بیرون، الان بر میگرده. از میان خیلی هنرمندان یکی گفت حتما رفته موال. جوان نقاش گفت رفته دستش را بشورد. در همین موقع کسی وارد اتاق شد. اعلیحضرت از او پرسید محسن را ندیدی؟ جوان جواب داد چرا، تو راه رو داره آفیش سینمایی میکشه. رجا با عصبانیت گفت کار ما اینجا لنگه، او گذاشته رفته برای سینما نقاشی میکنه. آتلیه دولو را مجله تهران مصور که جنب آن قرار داشت و تئاتر تهران که هر دو متعلق به مهندس والا بودند به دولو واگذار کرده بودند. بنابراین رجا برای خودش حق آب و گل قائل بود که اینطور درباره دولو حرف می‌زد. یکی از هنرمندان با وجود عصبانیت رجا جرأت کرد بگوید بدبخت صاحب سینما 10 روز سفارش آفیشو داده، فردا فیلم میره رو اکران، اما دولو هنوز نصفش رو هم نکشیده. رجا هنوز پاسخ او را نداده بود که دولو وارد شد. به دیدن رجا گفت به به اعلی حضرت هم که اینجا تشریف دارن. خب فرمایشتان چیست که کارمندان مجله را نفرستادید و خودتان قدم رنجه کردید؟ دیگران در حضور به او آقای رجا می گفتند، اما پشت سر اعلی حضرت خطابش می کردند. دولو تنها کسی بود که اجازه داشت در هر دو مورد به او بگوید اعلی حضرت. رجا با کمی عصبانیت یک مقوای سفید نقاشی شده را جلوی چشم دولو گرفت. گفت خوب شد متوجه شدم. در شرح تصویر داستان مستعان نوشته شده جوان در حالی که به او نزدیک می شد گفت عزیزم، من هرگز چشمهای زیبای تو را و آن گونه های لطیف و لبهای آتشین تو را از یاد نخواهم برد. اون وقت تو به جای یک زن و مرد جوان، دو مرد جوان را در کنار هم کشیده ای که دارن در آغوش هم فرو می روند. خوب شد قبل از چاپ این عکس را دیدم، وگرنه آبرویی برای مجله نمی ماند. دولو مقوا را گرفت، نگاهی سرسری به تصویر آن انداخت و گفت مگه مجله آبرو داشت که با چاپ این عکس بره؟ تازه این که چیز مهمی نیست، الان درستش میکنم. حالا چرا اینقدر برای ما قیافه گرفتی؟ رجا گفت چیز مهمی نیست، شرح زیر عکس را بخوان ببین چی نوشته و اون وقت تو برای اون شرح چی کشیدی. دولو میدانست چه دست گلی به آب داده. بدون آنکه به غرغر رجا گوش بدهد تصویر را از دست او گرفت و به سرعت با قلمموهای سفید و سیاه و قلم فرانسه مخصوص هاشور عکس را مطابق شرح آن درآورد، جلوی رجا انداخت و گفت پس سردبیر برای چی انتخاب میکنن؟ بعد رو به من کرد و گفت خب آقا حالا بگو ببینم کار تو چیه. در این موقع یکی از کارکنان تهران مصور وارد شد، کاغذی به دست رجا داد، گفت این را اسد منصور پرانتز نویسنده و تهیه کننده اخبار مجلس و صفحه جنایی پرانتز بسته فرستاده، گفته حالا که اونجا هستین بدهید دولو بکشه. رجا نگاهی به کاغذ انداخت، آن را به دولو داد و گفت این را هم زود بکش بده ببرم. دولو بدون آنکه نگاه کند کاغذ را روی میز انداخت و گفت دکتر بهزادی 1 ساعت اینجا نشسته، اون وقت تو هی ارد میدی؟ کار اولت رو که عجله داشتی درست کردم، یکی بمونه بعد از کار سپید و سیاه. محمود رجا از مطبوعاتی های با سابقه و مردی موقر و با شخصیت بود. در دوره سردبیری او مجله تهران مصور به 30-40 هزار تیراژ رسید. در آن زمان سپید و سیاه تیراژش از 5 هزار تجاوز نمی کرد. اما اغلب می گفت از رقابت سپید و سیاه باید ترسید، او مثل ژاپن مرتب پیش می رود. من هم در آن سالها پس از مدتی که با او بیشتر آشنا شدم همیشه می گفتم رجا سردبیری است که مثل مدیرها برای مجله دلسوزی می کند. به هر حال رجا پس از مقداری تعارف از من تقاضا کرد اگر مانعی ندارد اجازه بدهم دولو قبل از کار من تنها تصویر باقی مانده آن شماره مجله تهران مصور را بکشد تا کار چاپ مجله عقب نیفتد. بعد از روی کاغذی که در دست داشت شرح عکس را با این مضمون خواند: اسوال سکله هفته گذشته در شهر فلان 3 نفر را با چاقو از پا در آورد. دولو گفت خب عکسش کو؟ رجا گفت اگه عکسشو داشتیم از تو نمیخواستیم اونو بکشی. ظاهرا این طرز کار سابقه داشت، چون رجا این را گفت، با من خداحافظی کرد و کارمندش را نزد دولو گذاشت تا تصویر اسپال سکله را از دولو بگیرد. میخواست برود که دولو گفت تا کار دکتر بهزادی را تمام نکنم کارت را دست نمیگیرم. رجا که از اول عصبانی بود حالا خشمگین شد، ولی چون میدانست دولو از حرفش بر نمیگردد رو به من کرد و گفت آقای دکتر مجله زیر چاپه، اگر این عکس امروز نرسد کار عقب میفتد، خواهش میکنم به این دولوی کل شخص سفارش کنید چند دقیقه وقتش را صرف کار ما بکند. مطمئن باشید در آینده هر وقت شما آمدید من نوبت کارمان را به شما واگذار میکنم. من که از او این همه ادب دیدم موافقت کردم. وقتی رجا رفت دولو به من گفت من دو دقیقه‌ای کارش را سنبل میکنم، بعد میپردازم به مونتاژ سپید و سیاه. آنگاه رو به کارمند تهران مصور کرد، گفت حالا من عکس این آقای اسمال سکله را از کجا پیدا کنم؟ تو یک عکس آقا جونتو نداری بدی من ازش اسمال سکله درست کنم؟ البته نداشت. اما تردید طولی نکشید. دولو خطاب به جوانی که مرتب دورو بر او میگشت و روی میزش را مرتب میکرد و دولو دوباره به هم میریخت، گفت حبیب چند تا از اون مجله های خارجی رو بده بینم. حبیب همکار قدیمی و خیشاوند فدایی دولو بود. بلافاصله از یک گنجه چند مجله خارجی بیرون آورد، روی میز دولو گذاشت. من همچنان کنار دست او نشسته بودم، یعنی نوبت اول بودم. دلم می‌خواست با طرز کار دولو بیشتر آشنا شوم. دولو با سرعت چند مجله را ورق زد تا به عکس یک هنرپیشه خارجی رسید که صورتی گرد و قیافه‌ای جذاب داشت. لحظه‌ای چشم‌هایش روی آن توقف کرد، اما مثل آن که آن را نپسندید. چند مجله دیگر را ورق زد، اما ظاهراً چیز به درد بخوری پیدا نکرد. چون باز به همان مجله و همان صفحه رسید، با قیچی عکسی را از مجله جدا کرد. وقتی دقت کردم دیدم عکس گلنفورد، هنرپیشه معروف آمریکایی است. دولو اول قلموی سفید را برداشت، یقه آهاری و کراوات شیک او را از بین برد. بعد با مرکب سیاه یقه کتش را پاره پوره کرد. آن وقت یک کلاه نمدی سرش گذاشت، یعنی کشید. صورت صاف و ستیغش را با نوک قلم فرانسه دانه دانه ریشهای کوتاه سیاه و سفید کاشت، بعد با قلمو مابقی کت شیک و اوپلدار مد روزش را مچاله کرد و به صورت کتهای مستعمل در آورد و آن را به دست کارمند تهران مصور داد و گفت بگیر، این هم اسمال سکله شما. این عکس چند روز بعد به همین صورت در صفحه جنایی مجله چاپ شد. آنها که گلنفورد را می شناختند در زیر آن همه رنگ سیاه و نقطه و خط چهرش را تشخیص دادند، ولی در سال 1332 خیال می کنید چند نفر در ایران گلنفورد را می شناختند؟ سکوتی که با آمدن رجا در قسمت هنرمندان به وجود آمده بود با رفتن او شکسته شد. در آن زمان تهران مصور از پرتیراژترین مجله های کشور بود، مجله‌ای باب طبع طبقه بالا و متوسط اجتماع. گزارش های سنگین سیاسی و خبری چاپ می کرد. داستان های دنبالدار حسین قلی مستعان در زمانی که تلویزیون نبود یکی از سرگرمی های مردم به ویژه خانم ها به شمار می رفت. چون تئاتر تهران هم متعلق به تهران مصور بود، صفحاتی درباره هنرمندان داشت. به این سبب هنرپیشه های تئاتر و سینما و هنرمندان رادیو و خواننده ها هوای این مجله را داشتند، چرا که تعریف یا بدگویی تهران مصور در سرنوشت آنها مؤثر بود. پانویس: فیلم فارسی در آن زمان هنوز رونق زیادی نداشت و هنرمندان تئاتر در سینما بازی می کردند. پانویس: با رفتن رجا امیدوار بودم دولو کارم را شروع کند، ولی مثل آن بود که تازه در آتلیه او زنگ تفریح فرا رسیده است. چون رو به گروه هنرمندان کرد و گفت ویگن چی شد؟ چی شده؟ امروز لالمونی گرفتی؟ صدایی از همان سو بلند شد. دولو بیکاری؟ بذار کمی استراحت کنیم. چند نفر دیگر موافق و مخالف سخنانی گفتند که ناگهان صدای آواز کسی که دولو او را ویگن می نامید بلند شد. ویگن در آن زمان هنوز شهرت چندانی نداشت. به رادیو نرفته بود. فقط مشتری های کافه شمیران در چهارراه اسلامبول فردوسی او را می شناختند. بلافاصله شروع به خواندن ترانه‌ای کرد که بعدها خیلی معروف شد. مهتاب ای مونس عاشقان، روشنی آسمان، مهتاب ای چراغ آسمان، روشنی بخش جهان، کو ما هم. از بس که شبها با او در آنجا بودیم، مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم. صدای کف زدن هزار بلند شد. به ویگن پیشنهاد کردند آهنگ دیگری بخواند که در باز شد و همان جیگرکی با یک سینی که این دفعه پر از ساندویچ‌های کالباس و ژامبون بود وارد شد. مانند بار پیشین اول به طرف دولو آمد. قلبم فرو ریخت. خوشبختانه دولو سیر بود، خودش بر نداشت، به من تعارف کرد. با تشکر عذر خواستم و باز خوشبختانه اصرار نکرد. اما وقتی از مقابل ما رفت، اسب‌ها به سوی سینی دراز شد، قبل از همه دست ویگن. گفت بابا جون با شکم گرسنه که نمیشه آواز خوند. خورد، سیر شد و باز شروع کرد. ای رقیب، ای دشمن من، دشمن جان و تن من، برده ای زیبای ما را، خود گرفتی جای ما را. جان تو، جان او، جانم به قربان او. عده‌ای دست زدند، عده‌ای که هنوز با آهنگ‌های غربی آشنا نشده بودند از ویگن خواستند برایشان یک غزل کوچه باقی بخواند. هنوز ویگن درباره پیشنهاد هزار تصمیم نگرفته بود که صدای زیر یک زن آپارتی بلند شد. مردی که خجالت نمی‌کشه، از صبح تا شوم میره دنبال یللی تللی، آخر شب مست و لایعقل میاد خونه، تازه آواز هم میخونه، خوشم باشه. تازگی‌ها عاشق مهتاب شده، برای شعر میخونه، همش از رقیب شکایت میکنه. چشمم روشن، مرحبا، باریکلا. این زرندی شاباجی خانم سالهای بعد و یکی از پرسوناژهای معروف کمدی رادیو تهران بود که با صدای زیر ولی بلند زنانه ادای زنهای کولی را در می آورد. او در آن زمان اواخر سال 1332 هنوز معروف نشده بود. ظاهراً برنامه های سالهای بعد خودش را تمرین می کرد. اما به محض آنکه ساکت شد، صدای کف زدن هزار بلند شد. این ابراز احساسات به او نشان می داد که برنامه هایش می تواند مورد توجه واقع شود. خب آقای رحیمی اجازه بدید وقتی اون تموم شد دیگه بقیه این سرگذشت رو بذاریم برای دوشنبه. آخر هفته خوبی داشته باشین، تعطیلات خوشی باشه برای شما و شنوندگان عزیز تا دوشنبه.
همچنین
لطف کردید. روزتون خوش.